شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی و استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم به شما و مثل همیشه به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
خیلی سپاسگزار. جناب پارسابناب، اگر مایل باشید در آغاز بپردازیم به اخبار ایران از لابلای نشریات داخلی و همینطور در ارتباطش بپردازیم به اخبار جهانی.
بزرگترین در واقع یا مهمترین خبری که در هفته گذشته در مطبوعات ایران منعکس شد، در واقع بازتاب انتخاب رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان در روزنامه‌های ایران بود که بازتاب وسیعی داشت و در واقع گزینش هاشمی رفسنجانی به عنوان ریاست مجلس خبرگان تقریبا در تمام روزنامه‌های روزهای چهارشنبه پنجشنبه منعکس بود، از جمله روزنامه کارگزاران پیروزی رفسنجانی را پیروزی در رقابتی شدید نمیده و به نقل از کارشناسان نتیجه رقابت رفسنجانی احمد زنتی را پیروزی به اصلاح خط اعتدال در کشور معرفی کرده است. خب ما میدونیم که کارگزاران یکی از روزنامه های بسیار پرتیراژ روزانه ایرانه کیهان و رسالت که طی هفته های اخیر به محمد یزدی برای ریاست خبرگان رهبری امید بسته و وی را برجسته کرده بودند، در شمارهای روز چهارشنبه خود هاشمی رفسنجانی را به اسلام مدافع ولایت فقیه معرفی کردن و از قول وی نوشتن که ولایت فقیه عامل مشروعیت جمهوری اسلامی است.
بله.
روزنامه کیهان هم همینجور، در این حال این روزنامه به رقیبان خودش هشدار داد که به دنبال ریاست رفسنجانی در مجلس خبرگان افکار اصلاح سودایی را به ذهن خود راه ندهند. در این حال روزنامه اعتماد که این هم مربوط میشه به اصلاح طلبانی که خودشون میگن اصلاح طلبان و اصلاح سنتی یا قدیمی، از ریاست علی اکبر هاشمی رفسنجانی بر مجلس خبرگان استقبال کرد، وی را به اصلاح نماینده مصلحت‌گرایان در مقابل رادیکال ها معرفی کرد و امکاناً منظورشون از رادیکال ها طرفداران احمدی نژاد باشه. این روزنامه یعنی روزنامه اعتماد نوشت که به این ترتیب میتوان امیدوار بود پس از اینکه کشور یک دوره از سیاست‌های رادیکالی را تجربه کرده است، اینک به دستان نیروهای اعتدالگرا و اصلاح طلب بیفتد تا دست کم برخی از فشارهای داخلی و خارجی ناشی از سیاست‌های تندروانه چند سال اخیر کاهش یابد. مفصلا تمام روزنامه ها و حتی مجلاتی که در عرض هفته گذشته در ایران منتشر شدن، موضوع اولشون یا موضوع مهمشون انتخاب علی اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان بود. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان به اصطلاح به نظر میرسه که بالاترین ارگان رهبریه و یعنی ارگان رهبری دست جمعی نفردی و وظیفه داره که رهبر جمهوری اسلامی رو انتخاب بکنه و در دوران رهبری اون فرد بر عملکرد او هم نظارت داشته باشه. این اساسا در قانون اساسی جمهوری اسلامی. تا اونجا که من یادم یا اطلاع دارم، علی اکبر هاشمی رفسنجانی که حالا در واقع جانشین آیت الله مشکینی شد و آیت الله مشکینی هم که دو هفته قبلش یا سه هفته قبلش به خاطر بیماری درگذشت، رفسنجانی پس از حسین علی منتظری و علی مشکینی اگر اشتباه نکنم سومین رئیس مجلس خبرگان رهبری است که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی به این مقام برگزیده می شود. یعنی در عرض 29 سال گذشته این سومین میشه. یعنی بعد از آقای منتظری و آیت الله مشکینی، رفسنجانی سومین رهبر مجلس خبرگان است.
بله.
در اول بعد از درگذشت علی مشکینی، مسئله رقابت میان محمد تقی مصباح یزدی و اکبر هاشمی رفسنجانی برای به دست گرفتن ریاست مجلس خبرگان مطرح شد. ولی مصباح یزدی که دقیقاً من نمیدونم چرا ایشون از که از پشتیبانان سرسخت محمود احمدی نژاد یا در واقع تئوریسین اون بخش از حاکمیت در ایرانی که خودشونو اصولگرایان می نامند، ایشون حاضر نشد وارد جدال آشکار با هاشمی رفسنجانی بشه و در واقع هم فکر خودشو هم مرام خودشو که احمد زنتی باشه ایشونو پیشنهاد کرد، ولی رفسنجانی در این به اصطلاح رأی گیری بالاتر از جنتی آورد و ریاست خبرگان رو در حال حاضر به دست گرفته. به ایشون در یکی از سخنرانی ها، یعنی آقای رفسنجانی در یکی از سخنرانی های خود به صراحت گفته که از نظریه رهبری شورایی در برابر ایده رهبری فردی همیشه صحبت کرده است و موافق به اصلاح رهبری شورایی است.
جا پاسه، ولی پس از این انتخاب به ریاست مجلس خبرگان رهبری، ایشون گفت که نقل مضمون: تمام عزت ما و بزرگی ما از ولایت فقیه است، از ولی فقیه است.
ولی آره، بحثی بین همین مثل اعضای 81 نفره مجلس خبرگان که این ولایت فقیه رو که همهشون قبول دارن بدون استثناء و بدون قید و شرط، این یک اصله که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم گنجوندن بعد از سالها مبارزه در دهه آغاز دهه 60، یعنی در واقع 28 سال 29 سال قبل. اختلافی که اینا وجود دارن در خود ولایت فقیه نیست، بلکه این آیا ولایت فقیه مطلقه باشه، یعنی تک نفری باشه، یا شورایی باشه، یعنی مثلا از 3 نفر باشه، این همیشه بحث بوده و گویا صحبت هایی که رفسنجانی در گذشته انجام داده، از یادداشت هایی که من دارم، ایشون همیشه از رهبری شورایی، از انتصابی بودن نه از اکتشافی بودن رهبر تاکید کرده و حتی بعضی جهان گفته که خود اعضا ممکنه اشتباه بکنن در انتخاب رهبر یک اشتباهی هم بکنن و این به اصطلاح اینجوری صحبت داره. حالا آیا نظرگاهش رو بعد از این که خودش شده رهبر مجلس خبرگان عوض بشه، خب در آینده نزدیک خواهیم دو. ولی به طور کلی شما نظرتون صحیحه که همه اینا طرفدار ولایت فقیه هستن، شما امکان نداره که طرفدار ولایت فقیه نباشید و در ارگانهای بزرگ دولتی شرکت داشته باشید،
بله.
مثلا در شورای نگهبان یا در سپاه پاسداران در رهبریش و یا حتی در مجلس شورای اسلامی. شما یعنی زمان در واقع واجد شرایط میشید که اصل ولایت فقیه رو بر اساس امتگرایی بپذیرید.
بله، ولی
بله. اختلافی که بین اینا هست همون اختلافات خیلی جزئی و
بله.
کوچک، بر این که رهبری این باید تکی باشه یا مثلا جمعی باشه، شورایی باشه، اینها بحث کردن. ولی تا حالا رهبری همون ولایت فقیه مطلقه بوده، یعنی بله. تکی بوده.
ولی این دفعه در گفته اخیرشون هیچ نشانی از شورایی بودن اون رهبری دیده نمیشد در
نمیشد
بله. و حسین شریعت مداری هم اون مسئول روزنامه توپخانه‌ای همین نکته هم به آقای رفسنجانی پس از انتخابشون بهش اشاره کردن.
درسته.
بله.
وقتی که ما این افرادی رو که در داخل منطقه خبرگان عضویت دارن، عضو هستن، اینا را مثلا پیشینه سیاسیشون و موازیشون رو مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم که اینا هم به سه بخش تقسیم میشن، یعنی از نظر برخورد به مسائل، ولی همینشون اصل ولایت فقیه رو بدون قید و شرط میپذیرن. و این امکان در شورای نگهبان هم که 12 عضو داره در اونجا هم منعکسه که به سه بخش تقسیم میشن، به سه جناح به اصلا در اون حاکمیت، ولی همینشون اصل ولایت فقیه رو بله میپذیرن. و خب در واقع انتخاب رفسنجانی به رهبری این ارگان مجلس خبرگان نشان میده که جدال و رقابت در بین جناها در ماهای اخیر شدیدتر شده، یعنی جدال و رقابتی که ما هم که از بیرون، حتی از بیرون از مرزهای ایران مثل شاهدش بودیم، میبینیم که در حال حاضر این تشدید پیدا کرده و رفسنجانی با اینکه در ملای عام توسط بعضی از روزنامه‌های بسیار بسیار مهمی در ایران مثل روزنامه کیهان همیشه مورد حمله و انتقاد قرار گرفته، ولی ایشون و طرفدارانش در داخل نهادهای دولتی نفوذ و رسوخ کامل پیدا کردن، از بالا و پایین در واقع این ارگان‌ها را به تدریج تحت هژمونی یا سیطره خودشون قرار دادن. و در این انتخابات هم دقیقا نشون میده که بالای 40 نفر از اعضا، یعنی تقریبا اکثریتی که خب ممتاز نیست ولی یک اکثریت مهمیه، اینها اومدن به رفسنجانی رأی دادن و خیلی امکان داره که در آینده نزدیک اگر احیانا خود رفسنجانی به خاطر مصلحت‌های سیاسی، مصلحت‌های بین‌المللی، ملاحظات حتی منطقه‌ای و داخل ایران اگر خودش نخواد رهبر بشه، با این شرایطی که حالا در واقع صف‌بندی نیروها در ایران به وجود اومده، امکان داره که رهبر آینده جمهوری اسلامی شخصی باشه که رفسنجانی کاندید میکنه. یعنی اگر بگیم که رفسنجانی به خاطر مثلا به خاطر اینکه سید نیست خودشو کاندید نکنه، حتما میاد یک فردی که خیلی خیلی در بین خودشون و در پایه‌های اجتماعی خودشون در داخل همون زناها یک نوع محبوبیت داره یا نفوذ داره و سید هم هست، مثل مثلا آیت الله خاتمی، اینو کندیت میکنه و با اتحادی که اعتدالگرایان تحت رهبری رفسنجانی در این یک سال و نیم گذشته به وجود آوردن، اتحادی که بین در واقع اصلاح طلبان و اعتدالگرایان وجود داره، رفسنجانی اگر بیاد یک شخصی رو خودش کاندید بکنه با همون 30 و چند عضوی که در شورای مثل مسجد خبرگان در واقع ایشون رو رئیس مسجد خبرگان کردن، به کاندیدش هم به همون اندازه رای بدن، اون شخص میشه رهبر مثلا جمهوری اسلامی.
جناب پاسه بنام، همین موضوع در مورد خامنه‌ای به وقوع پیوست که ایشون پایه های رهبریت ایشون رو ریخت و با نقل قول از خمینی راه ایشون رو هموار ساختید.
هموار ساخت. این خیلی امکان داره این دفعه، چون ما یادمون هست میدونیم که مخصوصا بعد از مرگ خمینی رقابتی که بین به اصطلاح طرفداران جناح اون زمان میگفتن راست که بعدا شدن محافظه‌کاران و جناح میانه وجود داشته، یعنی بین خامنه‌ای و رفسنجانی یه رقابتی وجود داشته، این رقابت ها را گذاشتن کنار به خاطر اینکه به اصلاح اون زمان جناح چپ خودشون رو از بین ببرن یا اصلاح ضعیفش بکنن، اومدن وحدت کردن و در واقع کار رو تقسیم کردن، گفتن شما میشید رهبر ملت، یعنی رهبر کشور، رهبر جمهوری اسلامی ولایت فقیه، و من هم میشم رئیس جمهور 8 ساله ایران، که اینجوری هم شده رفتن جلو اون زمان، با اینکه رقابت های هم با هم داشتن، ولی رفسنجانی بود که به درستی شما اشاره کرد که جاده رو صاف کرد برای این خامنه‌ای بیاد رهبر ولایت فقیه باشه. و ما میدونیم که حتی مقررات و قوانین و در واقع وظایف و اختیاراتی هم که به خامنه‌ای دادن به عنوان رهبر و ولی فقیه کشور، شما در مقام مقایسه مثلا قانون اساسی روسیه رو مطالعه بفرمایید، میبینید که پوتین که یک رئیس جمهور بسیار بسیار مقتدریه در اروپا، در مقام مقایسه با دیگر رئیس جمهورهای مثلا فرانسه و دیگر کشورها در اروپا، ایشون خیلی خیلی قوی از نظر داشتن اختیارات و امتیازات، ولی اگر دو تا کشور رو مقایسه بکنید، خامنه‌ای به عنوان رهبر ولی فقیه در ایران بیشتر قدرت داره از نظر قانونی تا پوتین در روسیه.
بله کاملا.
و این مثلا این قدرت دادن به فقیه، رهبر ولی فقیه، همش از زمانی شروع میشه که رفسنجانی و خامنه‌ای با هم همکاری‌هایی میکنن و تقسیم قدرت میکنن، ایشون میشه رهبر ولایت فقیه، این هم میشه رهبر بسیار کشور از نظر دولتی، رئیس جمهور 8 ساله ایران.
بله.
که دو دوره داشته
دیگه. بله.
اونجا رسیده که اینها حالا یک جابجایی ممکنه بشه و در آینده در واقع ولایت فقیه یا خود رفسنجانی باشه و یا اینکه نه، به اون ملاحظاتی که من به خاطر اون ملاحظاتی که ممکنه در نظر داشته باشن، یعنی همه اونایی که در حاکمیت هستن، فردی رو بیارن که سید هم باشه.
بله جناب پارسا بناب، میشه از یک منظر دیگه هم به این موضوع نگاه کرد که این انتخاب رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان رهبری با توجه به مخالفت هایی که با ایشون می شد و نشان از یک همبستگی جناهای مختلف حاکمیت که به ظاهر هم اینطور نشون می داد که با هم در تضادند و اختلافاتی دارند، به علت این وخیم‌تر شدن اوضاع ایران و همینطور تهدیدات آمریکاست که با توافق خامنه‌ای به انجام رسیده باشه.
آره من هم اینجوری فکر میکنم که در واقع اگر به این سه جناحی که امروز در ایران حاکمیت دارن، یکی یک زمانی قویه، دیگری بعدا قوی تر میشه، هر سه این جناح ها بدون شک علاقه دارن که با آمریکا رابطه برقرار بکنن. منتها اینکه کدوم یک از اینها این رابطه رو برقرار خواهد کرد، با هم دیگه رقابت میکنند و بعضی وقتها امکان رقابتشون خونین هم میشه. این یک واقعیت. منتها مسلما اتحادی که بین رفسنجانی و اصلاح طلبان به رهبری مثلا خاتمی به وجود میاد، این بیشتر خیلی امکان داره که مورد پسند آمریکا قرار بگیره و این میتونه در اون رابطه هم باشه. مخصوصا اخیرا شما توجه کردید ایران البته در مسائل منطقه‌ای و در مسائل بین‌المللی هم حرکت‌هایی در ایران شد که نشون میده که آره اینا در اون جهت امکان داره که میرن جلو. مثلا همون آزادی حال اسفندیاری یک نشانه از این قدم هاییست که ممکنه دولت ایران در ماهای آینده برداره و مخصوصا که حالا هاشمی رفسنجانی نه تنها صاحب قدرت در داخل مصلحت نظامه، بلکه حالا رهبر مجلس خبرگان هم شده. دقیقا واقعی که در هفته گذشته اتفاق افتاد ادامه مبارزه بین جناح‌های مختلف درون حاکمیت و به نظر من این سه جناح در داخل حاکمیت ایران در عرض 29 سال گذشته تقریبا ثابت کردن که بدون چون چرا هدفشون در واقع در یک شرایط مناسبی ایجاد در واقع روابط دیپلماتیک و بعداً هم ادامه و گسترش این روابط با آمریکاست. منتها کدوم یک از این جناح‌ها میخوان این نقش رو داشته باشن، یعنی نقش مهمی در این مورد داشته باشن، با همدیگه در واقع به رقابت افتادن.
بله.
البته فقط این مسئله نیست که این جناح ها را به جان همدیگه میاندازه با هم رقابت بکنن، بلکه مسائل دیگر داخلی و حتی خارجی هم وجود داره، ولی این یکی از مهمترین مسائلی است که این سه جناح با هم روبرو هستن، چگونه با آمریکا رابطه رو برقرار بکنن که آمریکا بعد از استقرار این رابطه، رابطه دیپلماتیک، در واقع ژاندارم منطقه رو ایران بکنه.
بله.
اینها به خاطر اینکه در منطقه اون مقامو داشته باشن با همدیگه رقابت میکنن روی این مسئله که کدوم یکی از این جناح‌ها بالاخره موفق خواهند شد که در دور به اسلام میز مذاکره با آمریکا بشینن که آمریکا به اینها اون مقام رو که ژاندارم منطقه باشن رو بده.
بله.
من اینجوری یعنی همیشه نگاه میکنم و بررسی میکنم اختلافات و رقابت های جناح های مختلف درون حاکمیت در ایران.
بله.
و حرکت اخیر رو هم یعنی پیروزی رفسنجانی رو هم در اون متن و بطن میبینم. این که روابطیه که حالا اصلاح طلبان با اتحادی که با اعتدالگرایان انجام دادن در عرض این 2 سال گذشته بعد از پیروزی احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران، اینا خیلی خیلی به هم نزدیک شدن و وحدت کردن و امروز به اصطلاح در داخل مجلس خبرگان هم نشان دادن که طرف بخشی از اعضای که اصلاح طلبان بودن و شماریشون خیلی خیلی کم بود، اومدن با نمایندگانی که طرفدار رفسنجانی بودن کاملا وحدت کردن در رأی‌گیری، به اضافه اینکه بخشی از خود محافظه‌کاران که با احمدی نژاد خوب نیستن و با او اختلافاتی دارن، اونها هم اومدن رأی دادن. یعنی شما اگر رأی ها رو بذارید ببینید احمد آقای جنتی 30 چند تا رأی آورده، این دقیقا نشون میده که بخشی از محافظه‌کاران به ایشون رأی ندادن، بلکه رأی رو دادن به رفسنجانی، به اضافه طرفداران خود رفسنجانی که بهش دادن، یعنی اعتدالگرایان، به اضافه خود اصلاح طلبان که به ایشون رأی دادن، نشون میده که حتی بخش کوچکی از خود اصولگرایان که قرار بود به احمد جنتی رأی بدن، دادن به رفسنجانی با 40 چند درصد برد.
بله با 41 رأی.
بله
بله. و باز این خودش نشانگر اینه که میشه توافق یا اون نظر موافق خامنه ای هم در پی داشته باشه.
بله خیلی امکان داره، چون ایشون بلافاصله صحبت کرد و مردم رو دعوت کرد، یا نشریه های مختلف ایران رو دعوت کرد به در واقع مصالحه و مماشات، و مثلا گفت که رقابت در این شرایط خوب نیست و بله.
بله
اون هم میشه علامت هست. یا مثلا همون اعتماد ملی آیت الله کروبی و اینا که شروع کردن خیلی تحسین میکنن، تا همین اواخر بخشی از خود سپاه پاسداران و یا فرماندهان سپاه پاسداران که زیاد نظر مثبتی به هاشمی رفسنجانی نداشتن و از هاشمی رفسنجانی انتقاد میکردن، در این هفته های گذشته مثلا شما اگر به وبسایت بازتاب نگاه کنید میبینید که اونجا هم نظرها عوض شده و از رفسنجانی تعریف میکنن.
بله کاملا.
افرادی مثل رضایی اینه که فرماندهان بزرگ سپاه پاسداران بودن، اونو در سالهای اخیر از یا سکوت کرده بودن یا از رفسنجانی انتقادهایی میکردن.
کاملا کاملا.
حالا اگر بگیم محکومان میکردن انتقاد میکردن، حالا اون انتقادها هم تبدیل شده به تحسین و
اصلا
در واقع تبریک گفتم به آیت الله.
بله. جناب پاسبانم در رابطه با این ارتباط با آمریکا، البته هر دو طرف درگیر این قضیه، یعنی همین جناهای داخلی در ایران و از اون طرف هم دولت آمریکا، میخوان طوری عمل کنن که هر دو طرف اینطور وانمود کنن که اون جناح مقابل کوتاه اومده، که در نهایت هم یه آبرویی برای خودشون در داخل کشورهاشون داشته باشن و سپس هم بگن گردن کلفت واقعی ما هست.
بله، یعنی این یک واقعیتیه که در خود آمریکا هم، شما اگه توجه کرده باشید، در خود آمریکا هم همین شرایط وجود داره. یعنی دو جناح بزرگه شرکت کننده در حاکمیت آمریکا، یعنی به اصطلاح طرفداران حزب جمهوری خواه آمریکا و حزب دموکرات آمریکا، اینا هم به سبک و سلیقه خودشون میخوان با ایران وارد مذاکره بشن. اینا هم در اون مورد رقابت میکنن که کدوم یکی از اینها خطش درست‌تره، آیا جورج بوش و چینی خطشون درست‌تره که ایرانو بکشن به پای مذاکره، یا دموکرات‌ها که میگن از طریق صلح و صفا و مذاکره و مسالمت آمیز برین جلو و صحبت جنگ رو نکنیم. اینها هم همون شرایط رو در واقع دارن. با اینکه ایران یک کشور جهان سومی، آمریکا یک ابرقدرتی است که به اصطلاح از نظر نظامی و تکنولوژی فناوری در طب و تمام این حیطه‌های فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی خیلی خیلی پیشرفته است و یه ابرقدرته، ولی شباهت‌های شما میتونید پیدا بکنید که ایران مینیاتور در واقع این نیوکان‌هاست که در سر کارن دیگه. در واقع نیوکان‌ها هم از یک حقوقی صحبت میکنن، مخصوصا اون بخشی از نیوکان ها که مذهبی هم هستن، از حق که الهی خدا در اختیار مثلا زورت بوش قرار داده صحبت میکنن. در ایران هم این شرایط وجود داره، شما میبینید که مثلا بعضی از رهبران مخصوصا احمدی نژاد همیشه مثل این که اینو امام زمان، این نماینده امام زمانه.
بله.
این از طرف مردم انتخاب نشده بلکه امام زمان اینو انتخاب کرده. این در مورد زوزبوش هم صدق میکنه، یعنی بعضی از این مقایسه ها خیلی جالبه. و در مورد برخود به ایران در داخل خود آمریکا هم اینا رقابت میکنن که کدومشون بالاخره ایران رو میکشن طرف خودشون به سبک و سلیقه خودشون.
بله بله کاملا.
یعنی این در اون گزارشی که معروف شد به گزارش بیتر همیلتون یک سال گذشته داده شد به مجلس آمریکا، به کنگره آمریکا، شما اونجا میبینید که این جناح از سرمایه‌داری که خیلی هم قویه و بزرگترین رقیب نومحافظه‌کاران یا نیوکان ها هستن که مجلس رو تسخیر کردن سال گذشته و سال آینده هم در سال 2008 هم برنامه سیدن که کاخ سفید رو بگیرن.
بله کاملا.
این دموکرات ها یا این بخش از جناح سرمایه داری به طور کلی اینها با حرکت های نیوکان ها خیلی مخالفت میکنند و میگن که ما باید بریم با ایران و سوریه بشینیم پای صحبت و مسائل خاورمیانه رو در چند ساعت مورد بررسی قرار بدیم. یکیش هم اینه که با کشورهای همسایه عراق بشینیم برای مذاکره که عمدتا منظورشون ایران و سوریه است. و خیلی جالبه رقابت در ایران بین جناح‌ها به مرحله رسیده که خیلی امکان داره که یک تلاطمی را دوباره در ایران به وجود بیاره، یعنی به اون نقطه رسیده. و اینی که به اصطلاح جابجایی افراد و جابجایی جناح‌ها خیلی امکان داره که در ماه‌های آینده در ایران به صورت‌های مختلفی اتفاق بیفته. اگر اتفاق نیفتد حتما در انتخابات مجلس هشتم دیگه بروز می‌کنه.
کاملاً.